بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائه و ازهر من الکل صحیحة محمد ابن مسلم سألت ابا عبد الله علیه السلام عن تماثیل الشجر و الشمس و القمر قال لا بأس ما لم يكن شيئا من الحيوان فإن ذكر الشمس والقمر قرينة على إرادة مجرد النقش. مسئله چهارم در رابطه با تصویر بود. تصویر مراحلی در رابطه با تصویر هست که باید از نظر فقهی بحثش رو بکنیم. یک مرحله از آن علیکم السلام این است که اصل عمل صورت کشیدن، صورتکاری، حالا سوا امکانه صورتکاری با مجسم باشه یا با نقاشی باشه فرق نمی کنه. آیا ببینیم که این صورتکاری یعنی ساختن صورت به وسیله نقاشی کردن یا به وسیله مجسمه ها حکم شرعیش چجوره؟ حرامه؟ حلاله؟ و در برابر ساختن این صورتها پول گرفتن جایزه یا خلاف شرع؟ در بحث قبلی در اول در بحث گفتیم که یعنی مرحوم شیخ انصاری نقل کردن که در رابطه با مجسمه اجماع و اتفاق فقها داریم بر این که مجسمه حیوانات و انسان رو درست کردن حرامه. و اما در رابطه با نقاشی چطور؟ بدون تجسم. شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه در بدوعم سلام علیکم میفرماید که نقاشی هم مانند مجسمه ساختن، نقاشی زیروح جانداران حرامه، کمان که از روایاتی استفاده میشه. دو سه تا از روایات رو خواندیم. یک دو تا روایت مانده که امروز میخوانیم. شیخ میخواد از این روایات استفاده کند که لفظ صورت و لفظ تمثال، واژه صورت من صور صورتن و واژه تمثال من مثل تمثالن یا مثل مثالن که در این روایات هست، این اگر هم مخصوص نقاشی نشود لااقل نقاشی را هم شامل. اولا شایع، شیخ میگه شایع در زمان اهل بیت عصمت علیهم السلام در میان مردم نقاشی بوده، در روی دیوار، بر روی تخته ها، بر روی کاغذ، چرم، مثلا نقاشی هایی میکشیدن، درست میکردن، فرش مثلا میکردن، روی کلیم مثلا نقاشی میکردن. اونی که ظاهر روایات از نقاشی از صور صورتن این است که حتی این نقاشی هایی که مجسمه نیست اینا هم حرامه، مگر اینکه ما به دلائلی بیاییم و این روایات رو حمل کنیم به مجسمه، که دلائلی که روایات حمل شد به مجسمه یکی دو تاشو، یکیشو بالخصوص پیروز گفتیم، اون این بود که در بعض روایات هست که هر که صورتی درست کنند خداوند در روز قیامت بهش میگه نفخ روح کن در اون صورت. از این که خداوند دستور میده نفخ روح کن در اون صورت، این قرینه میشه به این که مراد از اون صورت چیه؟ مجسمه است. چون در نقاشی نمیشه نفخ روح کرد. شیخ اینو جوابش داد، گفت اینجور نیست، برای این که اولا این که در نقاشی خود نقشه اون رنگ و اینا یه اجرامی داره، ممکنه خداوند در روز قیامت بگه به اون جرمها نفخ روح کن، و ثانیا محل نقشه داره، گچه، پارچه است، تخته است، چوب، هرچیه، ممکنه بگه به اون محل نفخ روح کن. یا و ثالثا این که بله ممکن است، اینو ما عرض کردیم از باب ما عرض کردیم که از علما نقل کرد، از بزرگان نقل کردیم که از باب تعجیز باشه، ولو این که یک چیز ممتنع هست، خواه جرم باشه خواه جرم نداشته باشه، روح دادن من بنده عاجز به اون مجسمه یا به اون نقاشی چیه؟ ممنوعه. خداوند میگه که حالا یالا در روح بده، این نه به خاطر این که حالا ببینیم ممکنه روح دادن یا ندادن تا بریم سراغ مجسمه و نقاشی و امثال، نه فرق نمی کنه، من بشر عاجز نمیتونم روح بدم، و خداوند از باب تعجیزه، یعنی تو که این همه در روز دنیا خودتو به من تشبیه کردی در خلقت، خب یالا دیروح بده توجه کن، یعنی نمیتونی از این کارا بکنی، نمیتونی از این غلطا بکنی، توجه کردید؟ پا تو کفش ما نذار، معناش اینه. اون نه اینکه از این بابا که بخواد بگد که حالا مثلا مجسمه امکان داره روح بشه، مجسمه امکان داره روح بش داده بشه، برای کی؟ نه برای من امکان داره، برای خدا امکان داره، برای خدا به همین نقاشی هم امکان داره، توجه کرد؟ فرقی نمی کند که. خب پس اونی که میشه در روایات قرینه بشه، بعضیا گفتن بر این که روایات رو حمل کنن به مجسمه تنها، یکی همینه، یکی مسئله نفخ سوره که اون روز جوابشو دادیم، گفتیم که نمیتونه قرینه بشه. بعضیا گفتن که حالا من این حرفا رو میگم همش میخوام روشن بشه، همش این نیست که شیخ گفته، رو هم رفته مطالب رو میگم بعد حرفای شیخ رو هم میخونیم، من مطالب کلی را دارم. بعضی گفتن که مراد از این روایات مجسمه است و مراد از این روایات نقاشی نیست. چرا؟ گفتم به این دلیل که در روایات زیادی داریم شیخ هم نقل میکنه، این نقاشی و مجسمه صورت کشیدن و مثال کشیدن و تمثال کشیدن رو، تمثال درست کردن رو، اگر نهی کردن روی حکمتی نهی کردن، روی علتی نهی کردن. حکمتش چیه؟ حکمتش تشبه به اللهه. انسان خودش رو تشبیه کند به پروردگار متعال، و همونطوری که خداوند هو البارع المصور، بله بارع المصور، خداوند صورتکشه، خداوند یصور فی الارحام کیف یشا، این خداست که در ارحام در اون ظلمت ها این نطفه کثیف گندیده را به اون صورتهای زیبای انسانی مبدل می سازه. حالا کیف یشا، دختر، پسر، موبور، مومشکی، چش دروش، کوچک، دماغش، دبش، این ان الله یصور فی الارحام، این مصور، بله حالا صبر کنید از مسئله رو بگیم. پس اصل مصوریت از آن کیست؟ از آن خداست. و ما بیایم خودمون رو تشبیه کنیم به مصوریت پروردگار، خودمون رو تشبیه به خالق کردیم و این درست نیست. ولذا حتی در روایات داره که حتی نسبت به بچه ها هم امکان ندید که این کار را بکنن. بچه با آنکه تکلیف نداره دیگه، حرمت نیست در بارش، ولی در روایات هست که به بچه ها هم امکان ندید این کار بکنن. پس معلوم میشه که یک نوع تشبیه به پروردگار در روایات منظوره. خب بعضی گفتن این تشبیه به پروردگار هم از اینی که نقاشی بکشیم یا مجسمه، بعضی گفتن نه، نقاشی کشیدن تشبیه به پروردگار و تشبه به پروردگار نیست. اونی که تشبیه و تشبه به پروردگار متعال چیه؟ خداوند نقاشی را رو کاغذ نمیکشه، خدا نقاش رو کاغذ نیست. ان الله خالق الکون، خداوند با کون کار میکنه، با تکوین کار میکنه، و تکوینی که خداوند در رابطه با صورت داره این است که آدم رو اول گلش رو درست میکند، یه مجسمه ای، بعد بیاد صورتش رو درست میکند، بعدم فنفخت فی من روحی، یا مثلا انسانهای دیگر را اول منی، بعد علقه است، بعد مزغه است مثلا، بعد هیئت انسانی درست میشه، این صورت انسانی، بعد روح خدا درش دمیده میشه. توجه کردید؟ خداوند رو مجسمه کار میکنه و ما اگر مجسمه سازی بکنیم خودمون رو تشبیه کردیم به خدا، کار خدایی انجام دادیم، نه اینکه نقاشی بکنیم. از این حکمتی که در روایات ذکر شده که حکمت حرمت این نقاشی تشبیه و تشبه به پروردگاره، از این حکمت فهمیده می شود که مراد مجسمه هاست. توجه کردید؟ بعضی هم اینجور گفتن. البته بعضی ها در روایات و از روایات استفاده کردن که روایات ما، امام هم اینجور استفاده کردن، روایات ما بعضی هاشون که خیلی ضعیفه، نمیشه بهشون استناد، بعضیاشون هم ظهور داره در مجسمه، اما بعضیاشون که عمه، اینها بیشترشون در رابطه با نقاشی هایی است که از بت ها و حیواناتی که مورد تعبد و عبادت قرار می گرفت انجام گرفته، و به خاطر اینکه محو آثار بت‌ها بشه، بعض از روایات رو هم از عبارت میخونم موقعش اشاره میکنم،
به خاطر اینکه محو آثار بت‌ها از دل‌ها بشه اصلا این روایات صادر شده و این نهی صادر شده، نه به خاطر اینکه یک مثلا گوزن و نقاشی کردن حرام، نه، سابقا در زمان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم این بت‌هایی که قبل از اسلام مورد عبادت بود یا در مثال‌های حیوانی بود یا در مثال‌های انسانی بود و اینها بود که نقاشیش و مجسمه سازیش حرام بود، به خاطر اینکه حد که اونها بشه و از دلها و حتی اینها از بین بره. ولذا گاهی امام صادق سلام الله علیه اون فرشی را که مثلا روش از این نقاش یا بود میگفت زیرم میندازم روش قدم میرم زیر پا بذاریم عیب نداره، برای اینکه این ابهت اینا از دلها ساقط بشه، چون میبودن در اتاقهاشون این مثلا در این چیزای چارباغ اصفهان و نمیدونم قصرهای پادشاهان و دیگران لابد بعض جا رفتید دیدید قدما مثلا نه اینکه ایدئالشون هرچی بوده می آوردن در اتاقاشون نقاشی می کردن دیگه، ایدئالشون می بوده و مستی بوده است و بادیه بوده است و نمی دونم زنان رقاصه و مغنیه بوده، آوردن در این کاخاشون اینها را چکار کردن؟ نقاشی کردن و امثال اینها کاشیکاری کردن. و هاکذا در کاخهای دیگه هم همینطوره، در تمام دنیا همینطوره، هر کسی در اتاقش عکسی را میزنه، نقشی را میزنه که تقریبا ایدئالشه. توجه کردید؟ کسی که مثلا فرض کنید ایدئالش فلان ستاره سینماست، فلان خواننده است، اینو عکس شاورده زده اونجا. اهل ورزش مثلا میبینه که فلان کشتیگر رو که یک ایدئال براش عکس زده، یا مثلا فلان کسی که فوتبالیسته یک فوتبالیست خوبی را میاره عکسی میزنه، یا یک روحانی خوب یک مسلمان انقلابی امروز عکس رهبرش اونجا زده، به عنوان یک ایدئالی است که در خانه او پیداست. توجه کردید؟ نشانگر فرهنگ این خانه است، نشانگر ساختار فکری این شخصی که به اونجا زده شده. سابقا هم بت پرستا عکاسی های بت ها را و نقاشی های بت ها را در خانه هاشون درست میکردن و احترام به عنوان احترام و به عنوان ایدئال، همونطوری که امام فرمود که محو آثار طاغوت بشه هرچه باد آباد. خب شما خیال میکنید که این اسکناس ها را آتش زدن عوض کردن کم ضرر داشت به بیت المال؟ خیلی ضرر داشت. تمرها، کاغذهای رسمی، اسناد، شناسنامه ها، اسناد ملکی، کاغذهای دادگستری که اصلا چقدر بود روش نوشته بودن شیر خورشید نمنم کشور شاهنشاهی ایران و امثال اینها، همه اینا رو محو کردن. باید هم بکنن به خاطر اون مصلحت عظیمی که این باقی ماندن این آثار در دلها شاه رو نگه می‌داره. توجه کردید؟ برای محو این شاه از دلها و از چشمها و از بین بردن این ایدئالیست‌ها نسبت به اون دیگه چیکار میکنن؟ میگن که محو آثار شاه بشه. از این در میاد که یه حکمتی بوده در کار. حالا کسی بیاد در مثلا در یک کلکسیون تمر داره، در این کلکسیون تمرش عکس رضا شاه هم داشته باشه، عکس محمد رضا هم داشته باشه، یا بکشه درست کنه نگه داره در این کلکسیونش، این منافات نداره به اون فرمایش امام. فرمایش امام روی حکمتی گفتن، توجه کردید؟ روی حکمتی گفته که این چیزی شده بود برای جامعه، فرهنگی شده بود برای جامعه، این فرهنگ باید از بین بره با محو آثارش. حالا در یک مثلا کلکسیون یک تمری اونجوری نگه داشته شده، یا مثلا یه کسی یک سند رسمی از زمان قبل داره نوشته شده روش، اون سند رسمی شو باطل نمیتونه خودش بکند که چی دیگه بعد از این سند خونش هم از بین بره. نه، این منافات به اون فرمایش امام که محو آثار باطل بکنید نداره. در زمان پیغمبرم همینه، دستور میده که یا علی برو هر چی که دیدی در دیوارهای خونه از نقاشی ها و نقاشی ها هست محوش کن و برو تو قبرستان ببین هر که این قبرهای بلند، سابقا اینجور بود، قبرهای بلند بلند درست میکردن معبد میشد قبر پدرانشون براشون. فرمود برو تو قبرستان این قبرهای بلند بلندی که برای احترام پدرانشون که عنوان معبدیت پیدا کرده خراب کنم اشو. توجه کردید؟ این به خاطر محو آثار طاغوته، از بین بردن آثار بتپرستیه، به خاطر اینه. حالا اینم یک، اگر این باشد دیگه هیچ دلیلی بر حرمت هم مجسمه سازی هم نقاشی نداریم. ولذا امام حفظه الله تعالی میفرماید که ما روایاتمون یا ضعیفه یا دلیل محکمی در این جهت نیست، فقط در رابطه با بت سازی و صلیب سازی دلیل های محکمی داریم، منهای بت سازی و دلیل سازی دلیل محکمی نداریم، الا اینکه چون اکثر فقهای ما گفتند که حرام در رابطه با مجسمه، در رابطه با مجسمش رو احتیاط میکنن و میگن واجب است که این احتیاط ترک نشه. البته یک بحث خیلی خوبی هم دارن و خیلی خوبه این بحث، و اون این که از در فقهی خیلی خوبه، یعنی دقت است، و اون این که خب زمانه اگر هم بگیم حرام مجسمه ساختن، مجسمه ساختن بالمباشره حرامه، انسان بشیند تو خونش بره گل بیاره، نمیدونم امروزه مایه های دیگری میارن، نمیدونم درست میکنن، مجسمه میسازن از اونها، خب این حرام. اما اگر یه وقتی ماشین های در آمد که در این ماشین ها ما کار نمی کنیم، فقط نفت میریزیم یا ماده نفتی میریزیم، مثلا فرق نمی کنه، یک ماده نفتی نایلونی هر چیزی میریزیم از یه طرف، یک کلید هم اینجور میزنیم از اون طرف مجسمه در میاد بیرون. مجسمه هایی که الان تو خونه عروسک هایی نمیفروشن، یعنی یکی یکی نمیشینن که با دست درست کنن، که اینا مواد نفتی بیشترشون از یه طریق میزن توی ماشینی اوتوماتیک، یه دونه کلیدشو میزنن از اون طرف مجسمه خود به خود بیاد بیرون. آیا روایت این را هم شامل میشه؟ اینه دیگه ایشون میگه شامل نمیشه، برای اینکه این چیه؟ این کلید زدنه، این مجسمه سازی نیست. توجه کردید؟ ظاهر عبارات روایات این است که مستقیمن انسان بنشیند خودش را مصور قرار بده. اینجا مصور این ماشین است که چیز نداره، چی نداره، تکلیف نداره. عین این است که یک بچه براش پول بدم بگم برو خودت مواد اولیه رو بخر بیار بساز، کمان که در اونجا گفتن مکروه حرام نیست، در اینجا هم نمیتونیم بگیم حرامه، مگر اینکه بگیم مثلا مکروه، اونم دلیل میخواد. بله، یکی یکی حرف بزن از باب مقدمه، حرام حرامه، کدوم حرام؟ مجسمه رو کی میسازه؟ ماشین میسازه، ماشین سازی حرام نیست، این حرام نیست. همین ایشون میگه، همین دیگه، فقاهت همینه دیگه، روایات ما میگه که شما مجسمه نسازید ظهورش در مباشرته، چون ظهورش در مباشرته اشکال نداره. ببینید مجسمه وجود خارجی بودنش که ایب نداره، این صورت سازی اگر تشبه به خداست در ساختن، یک انسان باید به جای خدا نذاره خودشو، و اینجا انسان خودشو به جای خدا نذاشته، این ماشین است که این کارو میکنه.
آه
خب اون که از با مقدمه واجب هم نداره. خب دیگه چی؟ بله هیچ کلاه شهر نیست، سر کلاه شهری باشه. ماشین رو خود انسان ساخته، تهش که ماشین ساختن که حرام نیست که، مجسمه ساختن حرام. کراهت دیگه، اون روایت حرمت دست صراحت حرمت نداره. خب صبر کنید. بله ببینید، در رابطه با صلیب و بت مسائل دیگه داریم که گفتیم، اونو قبلا هم گفتیم. اون خود بت سازی و صلیب سازی یک عنوان حرمت خاصه و روایت خاصه داره که به انواع مختلف، حتی اعانت بر اون هم روایت داریم که حرامه، قبلا خواندیم. حتی چوب بفروشه برای صلیب سازی روایت داریم که حرام. صلیب سازی و بت سازی یه چیز دیگه است، مجسمه سازی یه چیز دیگه است. قاطی نکنید اینا را. ببینید حالا این یه بحثی بود، من خواستم یه خود روشن باشید، خارج از مکاسب حرفاییست که فرمایشاتیست که امام در درس خارجش فرمودن و در که، ولی فقیه باید همینجور باشه، باید خیلی بازتر مسائل رو بحث کند، جمود نداشته باشه. بالاخره فقیه جامد به درد جمود جمادات میخوره، فقیه باید خیلی باز باشه در فکرش و همه جور بحث کند و همه احتمالات رو در یک مسئله بده و بعدم با دقت بیشتر حکم بده. این یک مسئله است. مسئله دیگه در رابطه با اشجار و درختان و نمیدونم باغات و دریا و دشت و آفتاب و ماه و ستارگان و آسمان، اینا کشیدن نقاشی اینا چطوره؟ اینا حلاله یا حرامه؟ در اینجا هم باز روایاتی داریم که مطلقه، خوب دقت کن، مطلقه همه اینا را شامل میشه که حرامه، حتی درخت ها و اشجار اینا. اما بعضی روایات داریم که استثناء کرده، توجه کرده. و بعضی ها گفتن که بابا این که نمیشه که همه اینا حرام باشه، استبعاد کردن، گفتن نمیشه. چرا؟ برای اینکه انسان هر کاری بکند در کارش، در کاراش، مثلا میخواد خیاطی کنه، خب این خیاطی را که میخواد یه خیط یه چیزی مثلا یه درزی داشته باشد، این شبیه به یه چوب میشه، به یه نی میشه، مثلا به یه دونه مثلا درخت میشه. حاشیه لباس ها را سابقا میدوختن، حاشیه دوزی میکردن، این شبیه به یک چیزیه دیگه. یا مثلا فرض کنید که استکان نلبکی درست میکردن، خب میخواستن اینا را مثلا فرض کنید که یه جوری نقشه بش بدن، دندانه‌دار میکردن امثال اینا، اون شبیه میشد یا مثلا به یک قارچی مثلا. بالاخره هر کاری انسان بکند به یه چیزی شبیه میشه. این که نمیشه گفت که همه اینا حرامه، از باب استبعاد محض گفتن این امکان نداره، و لذا باید بگیم که مسئول روحانی جانداران حرامه، غیر جانداران حرام نیست. اینا بحثاییست که گفته میشه، اقوال دیگری هم هست، از عبارت میخونیم توضیح بیشتر میدیم. عمده اون مداره که مسئله دستون که آمد، اون تو که شیخ میگه معلوم میشه براتون. خب حالا اونو میرسیم دیگه، به خرید فروش هم میرسیم، ببینیم چه جور میشه. این حرفا چیه میزنی؟ خرید فروش یه چیز دیگه است. خرید فروش اگر هم میگیم حلاله، به خاطر اینکه در زمان حضرت محمد هم حلال بوده، نه اینکه اون وقت حرام بوده ما حرامش حلالش میکنیم. نه، اگر میگیم حلاله یعنی از زمان پیغمبر حلاله، اگر میگیم حرامه یعنی از زمان پیغمبر حرامه، نمیگیم عوض شده که. خب توجه کنید، خب بله، اونایی که فتواشون به خلاف نص قرآنه باید فذبوه علی الجدار. و از هر من الکل صحیحه محمد ابن مسلم
از همه این روایات صریح‌تر در رابطه با حرمت نقاشی، داریم در رابطه با حرمت نقاشی صحبت میکنه ما، چون شیخ در رابطه با حرمت مجسمه یه نیم خط صحبت کرد گفت اجماعی اون چی، در رابطه با حرمت نقاشی از همه روایات ظاهرتر که صحیح هم هست، صحیحه محمد ابن مسلمه، میگه سأل تو ابا عبدالله علیه السلام ان تماثیل شجر و شمس و القمر، قال لا بأسه ما لم یکن شیئا من الحیوان، معلوم میشه که حیوان نقاش، فإن ذکر الشمس و القمر. ببینید این روایت از کجا بدانیم در رابطه با مجسمه نیست در رابطه با نقاشیه؟ ایشون میگه قرینه داره تو روایت، چون در روایت شمس و اینا رو هم ذکر کرده، معلوم میشه که مجسمه شمس رو که درست نمیکردن، که مجسمه شجر رو درست نمیکردن، نقاشی اینا رو میکردن. حضرت فرمود نقاشی اونا عیب نداره ولی نقاشی حیوان عیب داره، توجه کردی؟ فإن ذکر الشمس والقمر، این که در روایت شمس و قمر ذکر شده قرینتون علی ارادت مجرد نقش، قرینه است بر این که روایت در رابطه با نقاشیه نه در رابطه با مجسمه سازی. باز و مثل قول علیه السلام من جدد قبرن او مثل مثالن فقد خرج عن الاسلام، هر کس قبری را تعمیر کند و یا اینکه مثالی را بسازد، نقشه ای را بکشد، فقط خرج عن الاسلام. اینجا جدد قبرن منظور همون قبر درست کردن های زمان جاهلیته، اون قبر را دوباره بره و همون نو درست کند و نوسازی کند، منظور اونه؟ نه نه نبش نیست، نه این منظور نبش نیست. بله عرض به حضور که این در زمان پیغمبر مرسوم بوده است که برای احترام به آبا و اجداد بت پرست، برای حفظ احترام آبا و اجداد بت پرست این کار میکردن، ولذا به اون جهت بعضی از فقها ها فتوا دادن به حرمتش، البته بعضی از فقها ها اکثر فقها ها به کراهتش فتوا دادن، همه اهل تسنن هم به حرمتش فتوا دادن، از فقهای ما هم بسیار کم است که به حرمتش فتوا دادن، اکثرش به کراهتش فتوا دادن و مکروه قبرها را به طوری بسازیم که مشخص باشد، بلند باشد خود قبر را، توجه کردید؟ اینجوره. بعضی ها این منجدده را از فقها حمله کردن، نه اینی که ما الان بلند میکنیم قبرها را، این قبر بلند نیست، یه سنگیست، یه دیوار، یه این اتاق درست میکنیم. سابقا می آوردن زمین را نمی کندن در موقع دفن جنازه ها، می آوردن این جنازه را می زاشتن از روی زمین و بعد این جنازه اینجوری آجرها یا مثلا گچ با هر چیزی درست میکردن، قالبی همتون بیرون میذاشتن میمام، توجه کردید؟ من جدد قبرن رو بعضی از فقهای گذشتمون حمله کردن به این مسئله، گفتن که مثل پشت ماهی قبر را اینجور درست کنیم و قبر نکنیم، جنازه را بذاریم از روی زمین، از سطح زمین و اینجور درست کنیم، اینو گفتن حرامه یا مکروهه. و این که الان میکنن جنازه را دفن میکنن طبق سنت رسول الله و عمل میکنن، بعد برای اینکه مشخص بشه اینجا قبر کیه اونجا قبر کیه، روش مینویسن یا یه وجب بلند میکنن فلان، اینا عیب نداره، حتی کراهت هم نداره، توجه کردید؟ این بحث جداگانه داره که در کتاب الصلات باید خون. خب در کتاب طهاره در احکام میگید و مس او مثلا مثالا فقط خرج عن الاسلام، این که فقط خرج عن الاسلام فرموده بیشتر قرینه است به اون چی که امام از این روایات فهمیده، و اون این که مثالهای بتها را درست میکردن و قبرهای معبدها را درست میکردن، به خاطر این هر کس این کار بکند خرج عن الاسلام. و الا فرض کنید از فرضم بکنیم مثلا نقشه کشی حرام، دیگه کسی حرام بکند این حرام از زنا بدتر نیست که. کسی زنا بکند خرج عن الاسلام، لم یخرج عن الاسلام. این که اینجا رو میگه خرج عن الاسلام، منظورم اون مسئله مثالا مراد مثالهای بت هاست که کسی بت درست کند خرج عن الاسلام، این بت پرستی را ترویج کند خرج عن الاسلام. این خرج عن الاسلام اینو میگن مناسبت حکم موضوع. به مناسبت حکم خرج عن الاسلام باید بگیم که موضوع بسیار مهمه، تنها نقاشی نیست. خب فإن المثال و التصویر، شیخ میگه ولو اینجا در روایت مسئله مثالم فرموده، ولی در لغت داریم که مثال با تصویر مترادفانی یک معنا هستن، لفظین مترادفینن. الا ما حکاه مرحوم کاشف اللسان فاضل هندی ان اهل اللغه، مرحوم کاشف اللسان نقل کرده، علاوه از اون ما ان الشایعه من التصویر والمطلوب من هی الصور المنگوشه على اشکال الرجال و النساء و الطیور و السبا. این که در زمان پیغمبر یا ائمه علیهم السلام مسئله گفتن، مسئله به معنای تصویر مترادفن، اونی که شایع بوده از تصویر در زمان ائمه علیهم السلام و در زمان پیامبر گرامی و اونی که مطلوب بوده در اون زمان، همان صورت‌های منگوش بوده بر شکل مردا و زنها و پرندگا و درندگان اینا، دون الاجسام المصنوعه على تلک الاشکال. اون زمان به اون مقداری که نقاشی شایع بوده، به این مقدار، به اون مقدار مجسمه سازی شایع نبوده. توجه کردید؟ پس مسئله مثالا اگرم مخصوص نقاشی نباشد، مخصوص مجسمه سازی نیست، نقاشی را هم میگیره، چون نقاشی در زمان اهل بیت اسمت معروف بوده. اینکه امام میگه مثال نکشید، هم مجسمه را شامل میشه و به طریق الاولا نقاشی را شامل میشه، چون شایع بوده در اون زمان. و یعیده، تأیید میکند این مطلب را که ما میگیم نقاشی هم حرامه، حکمت حرمت این مسئله. ان الظاهر ان الحکمه فی التحریم هی حرمت التشبه بالخالق فی ابداع الحیوانات و اعضائها علی الاشکال المطبوعه. این حکمت مسئله اینه، حرامه که انسان خودش رو تشبیه به خالق کند در ساختن و ایجاد، ابداع یعنی ایجاد و خلقت، در ایجاد حیوانات و اعضای حیوانات بر شکلهای مخلوقش، مطبوع یعنی مخلوق، اون حیوانی که مخلوق. ببینید یه وقت انسان یه حیوانی درست میکنه که اصلا همچه حیوانی مخلوق نیست، خود به خود یه چیزی درست میکنه، مثلا گوش حیوان را بر روی کمرش میذاره، این عیب نداره. ولی حیواناتی که مخلوق پروردگاره، التی عجز البشر ان نقشها علی ما هی علی، حیواناتی که بشر عاجزه که کما هو حقه علی ما هی علی، یعنی به طور واقعی اونها را چیکار کند؟ نقاشی کند. فضلا عن اختراعها، از نقاشی به طور واقعی اونها عاجزه تا چه رسد از اختراع و ایجاد اونها. حرامه که انسان در این جهات خودش رو به خدا تشبیه کند. ولذا منع بعض الاساطین ان تمکین غیر المکلف من ذلک. ولذا بعضی از اساطین، مرحوم کاشف الغطا فرموده که حتی به غیر مکلف هم نمیشه امکانات داد که بره این کار بکن، جوهر بده آدم، قلم بده و نقشه بده، بگه برو نقشه ها رو بکش، مثلا همین هم نکند به بچه ها مثلا. بله، از روایات، از روایات روایاتی داریم که تشبه به خالق نکنید، حرام تشبه به خالق فلان، و روایاتی داریم که شاید امروز هم اشاره شاید بکنن. همین اون اب نداره، حالا میگیم، حالا اونو بحث خواهیم کرد، این انشاءالله بحث میکنیم، میگم البته شیخ زیاد بحث نکرده و من عرض خواهم کرد بعدن، توجه کردید؟ اون یه مسئله دیگه است. اگر این رو علت تامه بگیریم اون اب نداره، اما اگر اینو حکمت ناقصه بگیریم اون نمیشه از اون استفاده کرد، توجه کرد؟ حالا اونو بعدن عرض میکنم. و من المعلوم ان الماده این در این تشبه وقتی که حکمت حرمت تشبه و تشبیه باشد، حکمت حرمت این شد ماده دخالت نداره. حالا یه کسی با نفت کار میکنه، یه کسی با گچ کار میکنه، یه کسی با جوهر کار میکنه، هر چیز اون ماده فرق نمیکنه. با هر چیزی من میخوام کار کنم، اگر کارم تشبه به خداست چی میشه؟ حرام میشه. ان الماده لا دخل لها فی هذه الاختراعات العجیبه فالتشبه انما يحصل بالنقش والتشکیل لاغه. تشبه حاصل می شود با نقش و تشکیل دیگه، یکی نقشه کشیدن، یکی هم شکل درست کردن، سواء کان نقشه کشیدن در روی چیزی باشد یا خودش مثلا مجسمه باشد، دیگه چیزی اضافی در تشبیه و تشبه نمیخواییم، با همین نقاشی تشبه حاصل میشه. اگر ما این مسئله را بپذیریم که علت تامه حرمت تشبیه و تشبهه، مسلمن نقاشی به قول شیخ تشبه میشه و حرامه. اما بعد باید بریم سراغ اون مسئله که کسی که نقاشی میکنه تشبه، یعنی انسان خودش را جای خدا بگذارد و قصد شباهت تشبیه داشته باشد، از باب تفعل خودش را قبول کند در جای اون طرف بگذاره، آیا این در جایست که به خاطر زینت میکنه، به خاطر پول در آوردن کسب و کار میکنه، نه به خاطر خودش به جای خدا نمیذاره، آیا در اونجا هم هر حکمت هست یا نیست، دیگه تشبه در اونجا صدق نمیکند، این بحثا میاد. و من هنا یمکن استظهار اختصاص الحکم به ذوات الارواح، برای از اینجا معلومه که ما میتونیم حکم را استظهار کنیم این مسئله را، یعنی این که تشبه حرامه، از اینجا ما میتونیم مسئله ای را که میخواییم بگیم بفهمیم. چی میخواییم بگیم؟ بگیم که این تشبه فقط در رابطه با حیوانات و انسانه، اما در رابطه با اشجار اینها تشبه نیست، چون غالبا انسان اون چیزها را درست میکند بدون قصد، بدون قصد. مثلا بابا من سابقاًم گفتم نه، چه لحو لحو، من احبار را درست میکنم یه شجر درست میشه درش، چه لحو لحو، من میخوام زینت داشته باشم، چه لحو لحو. این برای کسانی است که معنای هنر را نمیدونن، توجه کردید؟ و من هنا یمکن استظهار اختصاص الحکم به ذوات الارواح فان الصور غیرها، دقت کنید، فان الصور غیرها کثیرا ما یحصل به فعل الانسان للدواء الاخر غیر قصد تصویر، برای اینکه صورت های غیر ذوات الارواح غالبا حاصل می شود با عمل انسان، نه به انگیزه تصویر، بلکه به انگیزه چیز دیگه. مثلا لباسشو می دوزه، یهوی صورت درخت در میاد، انگیزه چیز دیگه است. پس ولا یحصل به تشبه به حضرت المبدع تعالی عن التشبه، به واسطه این صورتهای غیر حیوانی تشبه به حضرت مبدع، به پروردگار متعال نمی شود، به حضرت مبدعی که خالقی که تعالی عن التشبیه، با بالاتر علو مرتبت دارد از این که انسان ها بتونن به اون تشبیه کنن خودشون رو. بل کل ما یصنعه الانسان من التصرف فی الاجسام، بلکه هر کاری که انسان بکند، ببینید این موکت را نبینید، همینطوره یه دستی به این بکشید، یه نقش یه چیزی شد دیگه، شبیه یک علفی شد، مثلا یه درخت شد، شبیه یه چیزی شد. بل کل ما یفعله الانسان من التصرف الاجسام، هر چیزی هر کاری که بکند، این نونوایی که این شاطری که خمیر در میاره رو چیز میذاره با دستش اینجور میکنه، یه نقشه یه چیزی میشه. مثلا هر کاری که میخواد انجام بدهد، فیقع علا شکل واحد من مخلوقات الله تعالی، یه شکلی از مخلوقات پروردگار میشه. بله بله خیلی خوب بارک. ولذا قال کاشف اللسان علا ما حکی عن فی مسئلت کراهت صلات فی الصوب المشتمل علی التماثیل، مرحوم فاضل هندی به طوری که ازش نقل شده در مسئله‌ای که هست فقها فرمودن که مکروه در لباس مثال دار و صورت دار نماز خواندن، مرحوم فاضل هندی فرموده انهو، این انهو قال است، مقول قال است، قال انهو لو امت الکراه لتماثیل ذرو و غیرها، اگر بگیم که مکروه در لباس تمثال دار خواندن و بگیم تمثال اعم از زیر روح و غیر زیر روحه، لازمش چیه؟ لازمش اینه که کرهت سیاب زوات الاعلام، سیابی که اعلام داره، اعلام یعنی خط داره و امثال اینا نخ داره، با نخ دوختن یا خط داره، سیابی که اعلام داره چرا مکروه باشه؟ چرا؟ لشبه الاعلام بالاخشاب والقصبات، برای چه این خطها لباسهای خط خطی بالاخره به خشب و قصبه شبیه دیگه، قصبه یا نی، قصبات یا نی، و نحوه ها و امثال اینا، و سیاب المحشوه، سیابی که حاشیه داره، محشوه یعنی حاشیه داره، لباسهایی که حاشیه داره باید در اونم مکروه باشه. چرا؟ لشبه ترائق المخیطه بها، برای اینکه اون راه‌هایی که خیاطی شده و نخ توش رفته، این نخ‌ها خیلی شبیه به درخت‌ها و نمی‌دونم علف‌ها و ایناست. بله سیاب قاطبتن، بلکه در تمام لباس‌ها باید بگیم چی؟ نماز خوندن مکروه. چرا؟ لشی به خیوط ها بلخشاب و نهوا، برای اینکه نخهایی که خیوط و نخها را میگن، نخهای اون بالاخره به یه چیزی از گیاهان و درخت‌ها و فلان شبیه میشه و نحوا. خب بله ایشون هم همینه میگه، میگه منظور تصویر حیوانات، ام از حیوان و غیر حیوان را نمیگه. این تا و این کان ما ذکرهو لا یخلو عن نظر کما سیجی، ولو این کونی که ذکر کرده مرحوم فاضل هندی خالی از نظر نیست. ببینید کما سیجی، مرحوم فاضل هندی اعم به طور خیلی وسیع را گرفت، برای اینکه کسانی هم که میگن مکروه در لباست مثال دار نماز خوندن، حتی اون لباس هایی که غیر حیوان باشه، تازه اونها این نخارا اینا را نمیگن، که فرض کن لباس هایی که روش درخت رو نقاشی کردن به نیت درخت، خورشید رو نقاشی کردن به نیت خورشید، توجه کردی؟ کره زمین رو نقاشی کردن به نیت کره زمین، نه اینکه لباس رو دوختن فرض کنید شبیه یه دونه نی شده، اینه که نمیگه. و این کانه در حرف مرحوم کاشف اللسان لا یخلو از نظر که ما سید هازا، ولیکن العمده فی اختصاص الحکم به ذوات الارواح، شیخ میگه عمده دلیل ما به این که غیر ذات الارواح را، یعنی غیر جاندار رو کشیدن حلاله ولی جانداران حرامه، عمده دلیل ما اصالت الباحه است در رابطه با غیر جاندار. ببینید ما گفتیم اصل اولی در کل شیء چیه؟ اباحه است. در رابطه با جاندار دلیل پیدا کردیم، در رابطه با غیر جاندار دلیلی بر حرمت پیدا نمی‌کنیم، میریم سراغ چی؟ اباحه. عمده فی اختصاص الحکم ذوات الارواح اصالت الاباحه، مضافاً الی ما دل علی الرخصه، مضافاً بر این روایات جواز هم داریم، مثل رخصه یعنی جواز، مثل صحیحه ابن مسلم سابقه، حضرت فرمود که همین امروز خواندیم در اول روایت لا باعث ما لم یکن شیئا من الحیوان، این یک روایت. و روایت توف المقدم متقدمشه گفتن که مادامی که مسل روحانی نباشد عیب ندار. باز و ماورد فی تفسیر قول تعالی در رابطه با حکومت حضرت سلیمانه که حضرت سلیمان به جنها هم حکومت میکردن، جنها براشون کار میکردن. چه کار میکردن؟ یعملون له ما یشا، هر چی دلش حضرت سلیمان میخواست اونا براش میکردن. من محاریب، محراب براش درست میکردن. محاریب، محراب دو معنا در اینجا میتونه داشته باشه، یکی اسلحه و شمشیر اینا، یکی هم غرفه های بلند بالا نشیمنگاه های بزرگان و سلاطین اینا. و تماثیل و صورت ها، در تفسیر این امام علیه السلام فرمود قوله من قوله، من قول امام علیه السلام والله ماهی تماثیل الرجال و النساء، جنها برای حضرت سلیمان مثال های انسان ها را نمی کشیدن، ولکنها تماثیل الشجر و شبهه، درخت می کشیدن، ماهی مثلا ماه می کشیدن، آفتاب می کشیدن، کوه و در و دشت و اینا را می کشیدن. و ظاهر شمول آل المجسم و غیره، ظاهر اینه که این تماثیل هم مجسمه را شامل میشه هم نقاشی را. پس از این روایت در میاد که مجسمه و نقاشی غیر جاندار به طور مطلق چیه؟ حلاله. و ظاهر شمول آل المجسم و غیره، فبها یقید بعض ما مر من الاطلاق، با این دوستات روایت تقیید میزنیم اون روایاتی که قبلا خواندیم مطلقا مثال را. مثلا همین روایتی که امروز بعد از صحیحه خواندیم من مثلا مثالا فقط خرج عن الاسلام، این مثلا مثالا مطلقه، ولی با این دو سه روایت اون مثلا مثالا را چکار میکنیم؟ تقیید میزنیم، میگیم غیر مثال مثلا غیر جاندار، الا مثال غیر جاندار تخصیص می تقیید میزنیم. فبها یقید بعض ما مر من الاطلاق خلافاً لظاهر جماعت، خلافاً بر ظاهر ادهی که حیث انهم بین من، ادهی از فقها چجورن؟ چند قسمن از فقها؟ ببینید بین من یحکا انه تعمیم الحکم لغیر ذی روح ولو لم یکن مجسمن. بعضی از فقها گفتن که نقاشی و مجسم سازی حرامه و عمومیت دادن به غیر زیر رو، گفتن در غیر جاندار حرامه، ولو اینکه مجسمه هم نباشه، یعنی ام از نقاشی و مجسمه ام از حیوان و غیر حیوان مطلقا حرامه. این یه گفت. بله بله، نه یعملون لهو ما یشاء سلیمان. بله بله، نه آقا این من تماثیل عمه، نه مایشا که اون مایشا کار نه، هرچی میخواست. بعد این که در روایت امام میفرماید که لا، اینطور نیست که اون مثال های انسان ها و حیوانات رو میخواست، بلکه مثال های چی میخواست؟ شجر و امثال شجره. این تفسیر امام رو داریم میگیم، امام در رابطه با آیه تفسیر کرده، ما استدلال نمی کنیم به آیه، استدلال می کنیم به چی؟ به تفسیر امام. درست دقت کنیم. خب و بعضی از مردم از فقها اهمیت دادن حکم را به غیر ذی روح، گفتن غیر ذی روح هم حرامه ولو لم یکن مجسم، نقاش هم حرامه. چرا؟ لبعض الاطلاقات، به خاطر بعض من مثلا مثالا فقط خرج اهم دیگه. ولی شیخ میگه اللازم تقییدها به ما تقدم، اطلاقاتی که لازم است مقید بشه به اون چیزی که ما گفتیم روایات. اون وقت مثل قول، این مثل مثال است به اون بعض روایات مطلق، مثل قوله نها، مثل قوله صلی الله علیه وسلم نها یا نهیه ان تزویق البیوت، نهی شده از نقاشی کردن خانه ها. این نقاشی کردن خانه ها ام از این است که درخت نقاشی کنن یا اینکه حیوان نقاشی کنن، مطلقه دیگه، تزویق البود مبتدا، یا من مثلا مثالا، اینا مطلقه. اینها را ما گفتیم که به واسطه این دو تا روایتی که اخیراً خواندیم مقید میکنیم، ولی بعضی ها گفتن نه مقید نمیشه مطلقه، پس همش حرامه. این یک قول. و بین من عبر به تماثیل المجسمه، بعضی گفتن تمثال های مجسمه حرامه. مجسمه حرامه سواء کان جاندارن او غیر جاندار. نقاشی هم حرام نیست سواء کان جاندارن او غیر جاندار. اینجور گفتن بناءً لا شمول تمثال لغیر حیوان، گفتن تمثال غیر جاندار را هم شامل میشه، الا که تمثال مجسمه را میگه. تمثال از یک طرف معناش مجسمه است، از یک طرف عامه جاندار غیر جاندار، پس معلوم میشه مجسمه جاندار و غیر جاندار حرامه. من مثلا مثالا یعنی من تجسم مجسمتن من الجاندار و غیر جاندار، اینجور معنا کردم. بله آبزاد این رفت تا وفیهی برسنون تا حالا کما هو بناهن الا شمول تمثال کما، همین یه خط تمام بشه لغیر الحیوان کما هو کذالک. ایشون میگه بله مثال به هو کذالک، یعنی درستم میگن تمثال به غیر حیوان هم شامل میشه. پس فخص الحکمه بالمجسم، مخصوص کردن حکم را به مجسمه. چرا؟ لأن المتيقن من المقيدات للإطلاقات والظاهر منها بحكم غلبة الاستعمال والوجود النقوش لا غير. برای اینج گفتنی که گفتن اونی که متيقن از مقيدات للإطلاقات، مقيدات اطلاقات کدومه؟ همون دو سه روایتی که خواندیم، صحیح محمد بن مسلم، روایت تحف الاغول، تفسیر قول و یعلم و نمایشا، اینا مقیداتن ها. اون دو سه تا روایتی که مقید اطلاقاتن، متیقن از اون مقیدات و ظاهر اون مقیدات به حکم غلبه استعمال و به حکم غلبه وجود، متیقن از مقیدات نگوشه. میخوام بگن که اونی که ببینید یک روایت مطلقی داریم، من مثلا مثالا کار حرام کرده خرج عن الاسلام، روایت مقید داریم، روایت مقید داریم که مثال حیوانی مثال غیر حیوانی اب نداره. اینجاشو دقت کنید، گفتن این روایت مقید که گفته مثال غیر حیوانی اب نداره، منظورش نقاشیه، یعنی نقاشی غیر حیوانی اب نداره. توجه کردید؟ قدر متیقن از این مقیدات نقاشیه نه مجسمه سازی. چرا نقاشیه؟ قدر متیقن به خاطر ظهور در نقاشی و به خاطر غلبه وجود نقاشی. به خاطر غلبه وجود و به خاطر ظهور مطلق را حمل کردن به نقاشی، و پس نقاشی استثناء شده خارج شده. نقاشی که خارج شد پس مجسمه سازی چی میشه؟ حرام میشه. اینو فردا انشالله در جوابش توضیح بیشترم میدیم. و صلی الله علی محمد.